ساعت 10 شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در نخستین شب اردیبهشتی در یک شنبه بهاری در ایران هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید، همینطور به شما بیرون از ایران سلام میکنیم، از هر کشوری که با رادیوی فارسی زبان ما همراه شدید. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما همراه با بقیه همکارانم که تا این لحظه برای برنامه های امشب شما تلاش کردند. بعد از اخبار درباره برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم اگر با ما بمونید. خبرهای تازه رو بشنویم. ابتدا با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر دفاع آمریکا در سفر به اسرائیل فروش تسلیحات به اسرائیل و کشورهای منطقه را پیامی روشن به ایران دانست. بر اساس گزارش‌ها در جریان سفر وزیر دفاع اسرائیل آمریکا به منطقه قرارداد جدیدی به ارزش 10 میلیارد دلار با اسرائیل، عربستان و امارات متحده عربی برای فروش سلاح‌های پیشرفته امضا می‌شود. چاک هیگل همچنین گفت آمریکا و اسرائیل در این مورد که ایران تهدیدی واقعی است، نظری یکسان دارند، اما درباره ارزیابی فوریت این خطر و زمان دستیافتن ایران به سلاح هسته‌ای در صورتی که چنین تصمیمی بگیرد، اختلاف نظر دارند. چاک هیگل افزود که اسرائیل به عنوان کشور مستقل حق دفاع از خود را دارد و درباره نحوه برخوردش با ایران خود تصمیم می‌گیرد. اما آمریکا معتقد است که زمان هنوز برای حل مسئله با دیپلماسی باقی است، اگرچه هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کند. احمد مکی وزیر دادگستری مصر روز یکشنبه استعفا کرد. سخنگوی او به خبرگزاری‌ها گفت که وزیر دادگستری در اعتراض به تهاجم به قوه قضاییه کناره‌گیری کرده است. روز جمعه چند هزار تن از طرفداران اخوان المسلمین در مقابل ساختمان دیوان عالی این کشور تظاهرات کرده و خواستار پاکسازی قضات و حقوقدانانی که آنها را از حامیان رژیم سابق می‌خواندند شده بودند. احمد مکی از حامیان اصلاح نظام قضایی مصر در دوران حکومت حسنی مبارک بود و در تیر ماه گذشته در دولت محمد مرسی به عنوان وزیر دادگستری منصوب شد، اما با اقدام مرسی در افزایش اختیاراتش مخالفت کرد. او همچنین با پیشنویس لایحه‌ای که همکنون در پارلمان مصر در دست بررسی است مخالف است و میگوید که در صورت تصویب استقلال قوه قضاییه را از بین میبرد. به گزارش خبرگزاری مر، جبهه پایداری روز یکشنبه کامران باقر لنکرانی وزیر سابق بهداشت در دولت محمود احمدی نژاد را به عنوان نامزد رسمی این گروه در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران معرفی کرد. کامران باقر لنکرانی، مهدی کوچکزاده، روح الله حسینیان، غلام حسین الهام، صادق محصولی، حمید رسایی و چند تن دیگر اعضای جبهه پایداری هستند که در مخالفت با مواضع محمود احمدی نژاد و سرپیچی او از اجرای برخی خواستهای آیت الله خامنه‌ای از حمایت از او کنار کشیدند و این جبهه را تشکیل دادند. انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران با انتشار آمار جدیدی می‌گوید ایران در سالی که گذشت 32% بیشتر از سال قبل از آن شکر وارد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ارزش واردات شکر در 11 ماهه سال 1391 به 989 میلیون دلار رسید که حدود 32% بیشتر از ارزش کل واردات شکر در سال 1390 بوده است. این خبرگزاری همچنین گزارش داده است که جمعی از سهامداران شرکت‌های قند فعال در بورس تهران در نامه سرگشاده خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با آنچه رانت گسترده ایجاد شده در پی واردات 1,600,000 تن شکر با عرض مرجع خواندند، اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران، پرویز هادی کشتیگیر ایرانی وزن 120 کیلوگرم قهرمان سنگین وزن رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا شد. پرویز هادی در کشتی فینال بر رقیب خود از مغولستان پیروز شد. او در این مسابقات که در دهلی نوی هند برگزار می شود رقبای خود از تاجیکستان، قرقیزستان و کره جنوبی را شکست داده بود. در روز اول رقابت ها محمد طهماسبی نژاد در 55 کیلو و حسن مرادقلی در 60 کیلوگرم حذف شده بودند. رقابت در وزن های دیگر روز دوشنبه برگزار می شود. مسابقه دوی ماراتون لندن روز یکشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. مسابقه ماراتون لندن کمتر از یک هفته پس از بمبگذاری در جریان ماراتون بوستون برگزار شد. حدود 35,000 دونده ماراتون لندن که نوار سیاه بر سینه داشتند، پیش از آغاز مسابقه به احترام کشته شدگان بوستون سکوت کردند.
مینا بهارمست، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. بمونید با ما تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. دولت آمریکا در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در جهان این شرایط در ایران را وخابت بار دانست. سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا:
دولت ایران باید بروند که شکوفایی و پایداری هر حکومت مشروعیت این نقض گسترده حقوق بشر به دفع خودشون نیست.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران میگوید طلب نفتی ایران با دارو و غذا دریافت میشود.
کوشش‌هایی شده که این محدودیت‌ها در مورد خرید کالاهای اساسی که هیچ گونه استفاده دوگانه هم ندارن مثل گندم، گوشت و دارو، تحریم‌ها در اون سو کم رنگ و به تدریج هست.
فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید تا دو هفته دیگر پدرش درباره حضور در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم میگیرد.
دستگاه‌های امنیتی، مشخصا وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران، دست به یک سری اقدامات پیشگیرانه بزنند تا کسانی مثل هاشمی و خاتمی رو از هر گونه ورود به انتخابات نهی کنند.
بمونید با ما تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی ما. دولت آمریکا در گزارش سالانه‌ای که از وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان منتشر می‌کنه امسال وضعیت حقوق بشر در ایران رو وخامت‌آمیز دونسته. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره با آلن ایر صحبت کرده، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا.
و همونطور که شما ببینید هر سال وزارت امور خارجه یک گزارشی چاپ میکنه در مورد وضعیت حقوق بشر در سراسر دنیا. امسال 192 کشور توی این گزارش گنجانده شده است و در مورد ایران همونطور که پرزیدنت اوباما بارها گفتند ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم و از خواستشون در جهت برخورداری از حقوق اولیهشون از جمله آزادی بیان، مطبوعات و از هم حمایت میکنیم و گام اول وظیفه ما برای مسئول نگه داشتن حکومت ایران در قبال این وضعیت حقوق بشر همون آگاه سازی است و گزارش دهی.
گزارش امسال چه تفاوتی داشته با سالهای پیش؟
حوادث که سال پیش اتفاق افتاده در گزارش امسال است. مثلا فقط یک نمونه به عنوان مثال، ماموران زندان در 3 نوامبر سال گذشته در ضمن یک بازجویی ستار بهشتی وبلاگ نویس را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و ایشون را کشتند. پلیس سایبری ایران چند روز پیش از اون او را به اتهام درج مطالب ضد حکومتی در وبلاگش دستگیر کرده بود و این موضوع با اصل آزادی بیان افراد در منافات است. دولت ایران باید بدوند که شکوفایی و پایداری هر حکومت مشروعیت و از این نظر حکومت ایران باید آگاه باشد، باید درک کند که این نقض گسترده حقوق بشر به دفع خودشون نیست.
با توجه به اینکه آقای ایر کمیسیون حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یک نهاد بین المللی بی‌طرف نیست، تا چه حد کیفیت روابطش با کشورهای دیگه در ارزیابیش از وضعیت حقوق بشر توی اون کشورها تاثیرگذار موثره؟
گزارش سالیانه وزارت امور خارجه معتبر است دیگه، این جهت دار که نیست. اگر اینو مقایسه کنید به مثلا این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد احمد شهید، ببینید که این گزارش سالیانه ما اعتبار داره. ما کلیگویی که نمی کنیم، در این گزارش با جزئیات با تفصیل بپردازیم به نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف در کشورهای مختلف.
یعنی مثلا دوستی آمریکا با عربستان در نوع نگاهش به وضعیت حقوق بشر در اونجا تأثیری نداره، چون به هر حال در اونجا نوع مجازات هایی که انجام میشه، مسئله وضعیت آزادی های اجتماعی همیشه بحث برانگیز بوده در رسانه های بین المللی.
نه ببینید، بعد شما رو و شنوندگان شما رو دعوت میکنم به گزارش سالیانه ما در مورد کشورهای عربستان سعودی، بحرین، اسرائیل نگاه کنید و این بخش ها رو بخورید تا ببینید ما جهت‌دار بودیم یا بی‌طرف بودیم.
آلن ایر بود، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، درباره گزارش سالانه دولت آمریکا صحبت می‌کرد در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان از جمله ایران که این شرایط در ایران رو وخیم دونسته. محمد زرقامی با او صحبت می‌کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفته که در ازای 4 میلیارد دلار طلب نفتی ایران از شرکت‌های خارجی قرار هست که دارو و غذا دریافت بشه. همکارم رضا ولیزاده در گفتگوی با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا از او پرسیده که این توافق چطور انجام شده؟
هر گونه استفاده از منابع درآمد بخشایی که شامل تحریم هستند شامل تحریم ها میشه، اما در ماهای اخیر کوشش های شده که این محدودیت ها در مورد خرید کالاهای اساسی که هیچ گونه استفاده دوگانه هم ندارن، مثل گندم، مثل گوشت و دارو، این تحریم ها در اون سو کم رنگ و به تدریج حتی آسان تر بشه استفاده کرد. و در گام اول این در مورد بدهی های شرکت های خارجی به ایرانه که در چارچوب فعالیت ها پروژه های نفتی بود. این به هر حال یک مسئله که به سادگی میسر نخواهد بود، ولی به نظر میرسه که گشایشی در این راستا داره فراهم میشه که لااقل در این چارچوب فشارهای مستقیم روی مردم ایران کم بشه، که به نظر من یک چیزی که همه مسئولیت دارن اینجا که به این پروژه یاری بدن.
آقای عمادی، فکر میکنید تحریم‌های بین‌المللی و همینطور تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا در دراز مدت و در مورد سایر معاملات نفتی ایران با شرکت‌های خارجی هم میپذیره این رو یا خیر؟
پرسش خیلی مهمیه، به خاطر اینکه از سوی خود ایران هم یک همچین اظهار تمایلی شده که آیا ممکنه مثلا بعضی قراردادهای فروش نفت از این راه که شما اشاره کردید استفاده بشه. این غیر ممکن نیست، برای اینکه باز من برمیگردم به اونجای مشاهده که خریدهای غذا و دارو هیچ استفاده دوگانه‌ای ندارن و هیچ جوری هم نمیشه اینا رو به پروژه اتمی و غیره اینها رو پیوند داد. ولی کن خب چون 1929 سازمان ملل گفته شد صنعت نفت تمام قراردادها رو زیر سوال میبره، این در باز میمونه برای تعبیر که آیا میخوایم این تعبیر این تصمیم سازمان ملل ما خیلی شدید و پررنگ بگیریم یا تعبیر انسانی داشته باشیم. کوشش اینه که ما یک تعبیر و یک ارزیابی انسانی از این مسئله داشته باشیم که هزینه انسانی رو ما بتونیم کم بکنیم، چون واقعیتش اینه که الان وضعیت اقتصادی در ایران به سوی فاجعه اقتصادی برای افراد کم درآمد داره کشیده میشه که نمیشه ما اینجا بی تفاوت باشیم در مقابل این هزینه‌ها.
اما بالاخره آقای عمادی، این امکان پذیر هست یا خیر؟ یعنی اینکه تحریم ها مانعی برای این داره، برای اینکه ایران نتونه در قبال نفتش دارو و غذا بگیره یا نه؟
این مانع هست به خاطر اینکه صنعت نفت درش دیده شده و گفته شده و این در قطعنامه سازمان ملل هم هست که به این خاطر تحریم میشه که اونجا سپاه حضور داره و از این صنعت استفاده میکنه در چارچوب پروژه های خودش. هرگاه این حضور ادامه پیدا کنه، من این رو دور از انتظار میبینم که ما به صورت آزاد بتونیم از فروش نفت استفاده کنیم در مقابل همین قراردادهای پای دارو و غذا، به خاطر اینکه یک جوری این نیت تحریم ها رو تنک میزنه که این ایجاد فشار برای خروج سپاه از این بخش باشه. اما در این چارچوب من تصور میکنم که این دور از انتظار واقع بیدانه نخواهد بود که ما درصد کوچکی از درآمد نفتی ایران اجازه داده بشه، اون هم در زیر شرایط بسیار بسیار شفاف مالی که هیچ حضور سوال برانگیز نباشه در اونجا، که مثلا خرید گندم، مثلا خرید دارو، اون هم در کادر اون اجازه داده بشه. ولی به این صورت که ما بتونیم از نفت استفاده کنیم برای خرید هر گونه دارو و هر گونه غذا و با هر کی میخوایم قرارداد ببندیم، من اون دور از انتظار منه و من اونو خیلی بعید میبینم.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفته که طلب نفتی ایران با دارو و غذا دریافت میشه و این طلب در ازای 4 میلیارد دلار خواهد بود. رضا ولیزاده در همین زمینه با مهرداد عمادی صحبت میکرد، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در ساعت 10:14 شب در تهران با گزارش و خبرهای درباره انتخابات. اما انتخابات شورای شهر که روز یکشنبه آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران بود. در این روز هم مثل بقیه روزها چهره‌های مختلفی به محل ثبت نام رفتند که بینشون نام‌های شناخته شده ی عرصه سیاست و همینطور فرهنگ و هنر و ورزش ایران هم به چشم می‌خورد. از بابک غفوری آذر بشنویم.
در آخرین روز ثبت نام برای نامزدی در 4مین انتخابات شوراهای شهر و روستا، فرمانداری تهران روز شلوغی را پشت سر گذاشت. روزی که به گفته عیسی فرهادی فرماندار تهران تا ظهرش مجموع نامزدهای ثبت نام کرده برای این انتخابات به 1250 نفر رسید. در این میان روند ثبت نام چهره‌های فرهنگی و ورزشی در روز آخر هم ادامه پیدا کرد، آنچنان که به گفته فرماندار تهران استقبال ورزشکاران و هنرمندان از شرکت در این انتخابات چشمگیر بوده است. با در نظر گرفتن چهره‌های فرهنگی و ورزشی ثبت نام کرده در آخرین روز مهلت نامزدی، می توان گفت دوره اخیر انتخابات شوراهای شهر و روستا در تهران شاهد بیشترین تعداد نامزدها از سوی این گروه‌های مرجع اجتماعی است. در میان هنرمندان طیف گسترده‌ای از آنها که در عرصه‌هایی چون موسیقی، سینما و تلویزیون فعال هستند نامزد شدند. محمد رضا ایوزی و عبدالحسین مختاباد از خواننده‌های شناخته شده، الهه رضایی و علیرضا دهقان مجریان برنامه‌ها و اخبار تلویزیون ایران در کنار بازیگرانی چون احمد نجفی، امین و امید زندگانی، دانیال عبادی و حبیب‌الله کاسه‌ساز از جمله افراد شناخته شده فرهنگی نامزد شده در انتخابات هستند. اما طیف ورزشکاران ثبت نام کرده گسترده تر است و در آن چهره‌های قدیمی و جدید ورزش ایران به چشم می‌خورند. حسین رضازاده، عباس جدیدی، علیرضا دبیر، هادی سایی، حمید سوریان، آرش میر اسماعیلی، میرشاد ماجدی و بهنام ابوالقاسم پور مهمترین چهره‌های ورزشی ثبت نام کرده در انتخابات شوراها هستند. به غیر از چهره‌های فرهنگی و ورزشی، در آخرین روز ثبت نام فعالان سیاسی شناخته شده‌ای هم در محل فرمانداری تهران حاضر شدند که احمد مسجد جامعی و مرتضی حاجی از وزرای دولت محمد خاتمی و عبدالرضا شیخ الاسلامی، حمید اسکندری و حمید بهبهانی از وزرای پیشین دولت محمود احمدی نژاد از جمله آنها بودند. پیش از این نیز چهره‌های شناخته شده چون محسن هاشمی رفسنجانی، معصومه ابتکار، مهدی چمران، مرتضی طلایی، اسدالله عسکرآلادی، حسن بیادی، فاطمه راکعی و عباس شیبانی به عنوان نامزد در روزهای گذشته ثبت نام کرده بودند. قرار است صلاحیت داوطلبان شورای شهر تهران تا 28 اردیبهشت ماه اعلام شود. انتخابات شورای شهر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه در ایران برگزار می شود.
حالا که بابک غفوری آذر در مورد انتخابات شورای شهر و روستا در ایران و روز آخر ثبت نام اون که امروز بود گزارش میداد، بریم سراغ خود انتخابات ریاست جمهوری که درست یک روز بعد از اون که محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه 31 فروردین ماه اعلام کرد که پدرش تا 2 هفته دیگه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم میگیره، خبرگزاری فارس اعلام کرد به نقل از دفتر سخنگوی قوه قضاییه که جلسه دادگاه مهدی هاشمی یک فرزند دیگه آقای هاشمی رفسنجانی تا 2 هفته دیگه برگزار میشه. پرونده مهدی هاشمی به قاضی سراج معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور و قاضی پرونده معروف اختلاس بزرگ مالی سپرده شده. در همین زمینه از رضا جمالی بشنویم.
روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه خبرگزاری فارس به نقل از دفتر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی تا 2 هفته دیگر یعنی 15 اردیبهشت ماه برگزار می شود. درست یک روز پیش از آن روز شنبه 31 فروردین محسن هاشمی دیگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و مدیرعامل سابق متروی تهران که برای نامزدی در انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام می‌کرد به خبرنگاران گفت که درخواست‌ها از پدرش برای شرکت در انتخابات بالا گرفته و او تا زمان آغاز ثبت نام نامزدها یعنی تا 2 هفته دیگر در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. هفته گذشته 3 تن از نامزدهای احتمالی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری غلامعلی حداد عادل و محمد رضا باهنر از نمایندگان مجلس و مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اظهار نظری جداگانه نسبت به حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات موضع گرفتند و گفتند که صلاح نیست که وی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شود. با این حال اعلام زمان دادگاه محاکمه مهدی هاشمی در بازه زمانی که گفته شده اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم خواهد گرفت، این پرسش را مطرح می کند که آیا تعیین تاریخ محاکمه مهدی هاشمی رابطه‌ای با احتمال نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی وجود دارد؟ مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان در این باره به رادیو فردا میگوید که این همزمانی نمیتواند اتفاقی باشد.
این یک پازل بسیار پیچیده است. اول اینکه اتفاقی نیست، حتما یک برنامه هماهنگ شده است. همانطور که روزی که قرار بود مهدی هاشمی بیاد به تهران، یک شب قبلش فائزه هاشمی رو به زندان انداختن، شاید اینکه مهدی رو منصرف کنند از بازگشت به تهران. بنابراین این معلومه که یک برنامه‌ریزی شده است. قاضی سراج به عنوان معاون آقای محسنی اژه‌ای و فردی که در این زمینه بسیار تندروانه عمل می‌کنه و تابع سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی به خصوص اطلاعات سپاه هست، هم باز گزینه دیگری است که نشون میده که در واقع همه چیز هدفمند پیش میره. اما در مورد آقای هاشمی هنوز هیچ چیز قطعی وجود نداره. بسیاری از تحلیلگران معتقدند آقای هاشمی کاندیدا نخواهند شد، اما در داخل ایران، در داخل کاست قدرت، بسیاری معتقدند که آقای هاشمی گذشته اعلام کاندیداتوریش رو برای آخرین لحظه که تخریب ها به حداقل برسه و بعد با قدرت وارد میدون بشه. این باعث میشه که دستگاه های امنیتی، مشخصا وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران، دست به یک سری اقدامات پیشگیرانه بزنند تا کسانی مثل هاشمی و خاتمی رو از هر گونه ورود، حضور یا حتی فعالیت جدی در عرصه انتخابات نهی کنند.
آنطور که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه خبر داده، محاکمه مهدی هاشمی به قاضی سراج، قاضی پرونده معروف اختلاس بزرگ، سپرده شده است. قاضی سراج معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور است و سپردن پرونده مهدی هاشمی به این قاضی میتواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. این در حالی است که خبرگزاری فارس 17 آبان ماه گذشته به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود که یکی از مهمترین اتهامات وارد شده به مهدی هاشمی جاسوسی و اخلال در امنیت کشور است. مهدی هاشمی فرزند 4 اکبر هاشمی رفسنجانی 2 مهر ماه گذشته پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام شد و یک روز پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. وی پس از 83 روز در تاریخ 26 آذر ماه گذشته با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از میرحسین موسوی، رقیب محمود احمدی نژاد، حمایت کرد. رسانه‌های نزدیک به دولت و برخی سایت‌های اصولگرایان مهدی هاشمی را متهم می‌کنند که در اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات سال 88 نقش داشته است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید از رادیو فردا. 2 برنامه دیگه خواهیم داشت، ملاقات و یک گفتگوی زنده ورزشی خواهیم داشت. در ادامه بریم سراغ آرش حسنیا که در واقع به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از جمله بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر است که همچون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و وقایع پس از آن بازداشت، دادگاهی و زندانی شد. محمد علی دادخواه در سالهای گذشته وکالت پرونده‌های خبرساز بسیاری را عهده‌دار بوده است. این وکیل دادگستری و حقوقدان ایرانی وکالت پرونده واقعی حسینیه دراویش گنابادی، بازداشت نیروهای فعال سیاسی ملی مذهبی و وکالت پرونده عبدالفتاح سلطانی را بر عهده داشته است. محمد علی دادخواه در تیر ماه سال 88 با هجوم ماموران پلیس امنیت به دفترش همراه با چند کارآموز و همکارش بازداشت شد. در خبرهای اولیه بازداشت آقای دادخواه گفته شده بود از محل کار این وکیل اسلحه و مواد مخدر کشف شده است. این وکیل دادگستری در تیر ماه سال 90 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. آقای دادخواه اتهامات وارده در دادگاه را اتهاماتی عجیب توصیف کرد. این عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگویی درباره روند دادگاه خود گفته بود که قاضی در پایان دادرسی از او پرسیده بوده آیا می‌خواهد برایش 5 سال حبس صادر کند؟ سرانجام این وکیل دادگستری در دادگاه انقلاب به 9 سال زندان، 10 سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری و همچنین تحمل شلاق و چند فقره پرداخت جزای نقدی محکوم شد. آقای دادخواه در تبیین این حکم گفته بود 8 سال از آن زندان به علت براندازی نرم و سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر، 1 سال دیگر به علت فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و جمهوری اسلامی برای این وکیل صادر شده است. آقای دادخواه که از فعالان حوزه میراث فرهنگی است و وکالت پرونده‌های همچون پرونده آبگیری سد سیوند و ساخت برج جهان‌نمای اصفهان را بر عهده داشته، در گفتگویی تأکید کرده بود که این تلاش‌ها که او آنها را تلاش‌های ملی‌گرایانه می‌خواند، از نظر دادستان در حد ارتداد توصیف شده بود. پس از صدور این حکم، 3 تن از زندانیان سیاسی عقیدتی که از موکلان آقای دادخواه بودند، با صدور بیانیه‌ای از زندان‌های ایران به محکومیت او اعتراض کردند. پیمان عارف، جواد علی خانی و محمد پور عبدالله ضمن یادآوری خدمات این وکیل دادگستری برای احقاق حقوق موکلانش، او را وکیل مدافعی انسان دوست و انسانگرا توصیف کردند که به گفته آنها بدون کوچکترین چشم داشت مالی به دفاع از دانشجویان و سایر فعالین مدنی پرداخته است. آقای دادخواه در سال 81 زمانی که وکالت پرونده تعدادی از اعضای نهضت آزادی را بر عهده داشت، بازداشت شده بود و مدتی را در بازداشت گذرانده بود. محمد علی دادخواه در مهر ماه سال 91 برای گذراندن دوران محکومیت 9 ساله‌اش به زندان اوین منتقل شد. این وکیل دادگستری به بند 350 زندان اوین منتقل شده که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است. عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، مصطفی دانشجو، نسرین ستوده و افشین یداللهی از جمله دیگر وکلای زندانی در زندان اوین هستند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی برنامه ملاقات هست. حتما نظرات و پیشنهاداتتون رو بنویسید. دارش حسنی ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. همونطور که گفته بودم، بریم سراغ گفتگوی زنده ورزشی امشب در رادیو فردا. در حالی که ورزشکاران کشتی فرنگی روز گذشته طلایی نگرفتن، روز یک شنبه اولین طلای کاروان کشتی در مسابقات آسیایی در هند به دست اومد. همکار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب روی خط تلفن ما هست. آقای غریب، از طلای سنگین وزن ایران در این رقابت ها بگید.
بله، در رقابت های کشتی آزاد امروز در سالن ایندرا گاندی شهر دهلی نو در هندوستان، پرویز هادی در وزن 120 کیلوگرم در سنگین وزن رفت روی دوشک و 4 تا بعد از پیروزی بر 4 پیروزی به دست آورد در مقابل حریفان قرقیزستانی، تاجیکستانی، از کره جنوبی و در فینال مغولستان هم شکست داد. اولین طلای کاروان کشتی ایران رو در رقابت‌های آسیایی به دست آورد. قبل از این مسابقات هم اونجور که شما اشاره کردین در فرنگی 3 طلا نگرفته بودن، 3 نقره و 2 برنز گرفته بودن و 2 آزادکار ایران هم در 55 و 60 هم برابر حریفان خودشون شکست خوردند و دستشون از مدال کوتاه موند. فردا آخرین روز مسابقات کشتی قهرمانی آسیاست. 4 آزادکار آخر ایران، محمد یوسفی در 66 کیلوگرم با قزاق میزنه در اولین بازیش، عزت الله اکبری در 74 با ترکمنستان، احسان امینی در 84 با قزاقستان به روی دوشک میره و حامد تاتاری دور اول استراحت داره و دور دوم با حکم قرعه با حریفی از ژاپن، کشتیگیر ژاپنی سرشا خواهد شد.
در کنار کشتی و طلای کاروان کشتی ما در مسابقات آسیایی در هند، آقای غریب، مسابقات والیبال جام باشگاهی آسیا در تهران شروع شده. تیم ایران هم بازی داشته. میتونید خیلی کوتاه بگید در مورد این بازی و این مسابقات؟
بله، از امروز آغاز شد مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا در سالن سرپوشیده ورزشگاه آزادی. تیم کاله مازندران نماینده ایران در اولین مسابقه خودش تایوان پاورز چین تایپه رو در 3 گیم 32-30، 25-22 و 25-17 شکست داد. فردا در دومین مسابقه خودش مقابل نماینده والیبال امارات به میدون میره. در این مسابقات 13 تیم شرکت دارن که در 4 گروه رقابت ادامه دارن.
متشکرم. فریبرز غریب از آلمان روی خط تلفن رادیو فردا بود، ما رو با خبر میکرد در مورد آخرین خبرهای مربوط به رقابت های کشتی آزاد که ایران موفق شد اولین طلای کاروان کشتی به دست بیاره، همینطور مسابقات والیبال جام باشگاهی آسیا در تهران. ممنون از اینکه در طول نیم ساعت گذشته در مجله شبانگاهی رادیو فردا با ما بودید. هر جایی که هستید همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بگم کوه و صحرا بگردم گلم، به یادت رو تنها بگردم گلم، بگیرم زلال پیام گله
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
Yazın evvelinde gence çölünde Çocuklar yine de size laleler, size laleler Yağışlar ıslanan yapaklarını Serifler dereye size laleler, size laleler
رادیو فرداست که همراه شماست.
شانی نارو بی ما پری گل دیده چی جارو بی مشکی شونم بانشانی نارو بی یه نرمم بار گل منی گل شیوان پروانه هر دانشته سای چنارا گل و گل باقا آی نکاریه هر جا پا بره آی نیروشن بود هر جا نود بد سی نیروشن بود هر جا و ناو ناود بریایه یه شیشه اتره چونم رشیایه
ماهری گل
دیگه چی جارو بی
شیشه
نشانی دارو بی تم تمه هوره وقتای کنیدن وی وارانه بشو کنچیدن چین دوانه دیوار چینه فلای بانت بام که وقت چینه هم تمه هوره هناسه یاران شکه و چینه پلو و پلواران پری گل دیده چه جارو بی مشکی شو نمه بانشانی نارو بی ما پری گل دیده چه جارو بی مشکی شو نمه بانشانی نارو بی یه نرمم بار گل منی گل شیبان پروانه هر دانشته سای چنارا گلنم واران واریه گل و گل واقع آی نکاریه هر جا پا بره آی نیروشن بود هر جا نود بد سی نیروشن بود هر جا و ناو ناود بریایه یه شیشه اتره چونم رشیایه تم تمه هوره وقتای کنیدن وی وارانه بشو کنچیدن چین دوانه دیوار چینه فلای بانت بام که وقت چینه هم تمه نوره هناسه یاران شکیه و چینه پلو و پلواران
ماهری گل
بر روی خط فردا
چطور میشه وقتی که خامنه ای حتی نداشت های مشایی معاون رئیس جمهور بشه چطور قبول بشه برای ریاست جمهوری من فکر میکنم از آقای مشایی خیلی میترسن
آقای خامنه ای انسان های با شخصیت با فکر اندیشمند فهمیده چون با شما هم عقیده نیستن باید در زندان باشن
ملت ایران، یارانه 45500 تومان شما معادل با 1 کیلو پسته است، یا بهتر بگیم معادل با 1 دنگ کفش تا برج دیگه و دنگ کفش دیگه. نصر من الله و فتحون غریب، یاری خداوند و پیروزی نزدیک است.
صدای شما صدای فرداست.
رادیو فردا، یادتون نره.
گریه بخوان خواه جان یبارشن، هم دل هم تو عزیز جان قتلا بشن حواله جا شد پره. ارمان 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 سر ساوی سر ساوی ارزلنگ هوا جان وری راوی بکن برا عزیز جان در بلای حواله. لکبیران لکبیران چربون یار جان خانه ویران لبی کارم مال خرام مهیران للایلا بالا خانه ارمان 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 خشتانی مای خشتانی مای فکه یاره حواله کنیا جی مای فکه یاره عزیزه کنیا جی من للایلا
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
نماشون سلام ونگ ونگ خدا شرم خدی بیمه تو بدار درشونه صدای زنگ خدا شرم خدی بیمه که مین چار بداره برار بیره خدا شرم خدی بیمه دم بدم خبر شیار بیره خدا شرم خدی بیمه خدا شرم خدی بیمه خدا شرم خدی
بزن لعل تنالش بلاره خدا شمزادی بیمه به زود تکت خونش بلاره خدا شمزادی بیمه بزن لعل گسفن چرا بیره خدا شمزادی بیمه غیره به کش برکا بیره خدا شمزادی بیمه خدا شمزادی بیمه خدا شمزادی بیمه
عزیزون شامرزا چون ننازه عزیزون شامرزا چون ننازه او هوا چه دل نوازه تکوره ببینن چه سر فرازه تکوره ببینن چه سر فرازه به هجر هیشینی یک دنیا رازه شامرزا بوه دور ادارو چوه دور شرشره بوه دور
هر جور که بگردی تموم دنیا هر جور که بگردی تموم دنیا ای جانی قشنگ تر از شامرزا تموم کیچه و خونه ی دله تموم کیچه و خونه ی دله او نواشونه میونه کله شامرزا بوه دور داروه چوه دور شرشره بوه دور روزوه شوه دور ساری سور دار چند چله دار نه خدا شمزادی بینه به تا بل بل بره سر ناله دار نه خدا شمزادی بینه اتا بل بل ناله یه بچه دار نه خدا شمزادی بینه اتا دیگر عاشق دل کرد
شمرزادی بایمه شمرزاد حالی بایمه